الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در اجماع مرکب بود. گفتیم یک تقریب ابتدایی که برای حجیت اجماع مرکب می شود از دو مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول این که فقهایی که همه فقهایی که مختلف در رأیند ولی در نفی قول آخر، حالا اون قول آخر قول ثانی باشه، قول ثالث باشه، قول رابع باشه، هرچی، ولی در نفی قول آخر با هم متفقن به دلالت الالتزامیه، یعنی اخبار میکنن از اون بطلان قول سوم یا قول چهارم به دلالت الالتزامیه. بنابراین فتوای این فقها می شود اخبار از فتوای همه این مجمعین، علارغم اختلافشون، می شود اخبار عن بطلان رأی سوم یا رأی چهارم به دلالت الالتزامیه. و این اخبار چون اخبار عن حس قریب من الحس است، مشمول ادله حجیت خبر واحد خواهد شد. پس نفی قول ثالث یا نفی قول آخر، حالا ثالث باشه، رابع باشه، خامس باشه، یثبتو به این تقریب. عرض شد که گفته شد که استاد شهید تفصیلی دارند در بیان حجیت اجماع مرکب که از چند بند تشکیل میشه. بند اولش رو بحث کردیم و یعنی چند بندش رو بحث کردیم اجمالاً. یکی این که اجماعی که شکل میگیرد، یعنی این اقوال مختلفه ای که در نفی قول آخر متفقند، آیا نفی قول آخر که میشود به وسیله اقوال اینها به همون دلیلی نفی قول آخر میکنند که فتوای اونها مستند به اون دلیل است؟ اگر چنین باشد، یعنی به این معنا که اجماع اینها با همون دلیلی که اثبات می کند رأی اونها رو نفی می کند قول آخر را، این یک شق است. شق دیگر این که نه، با دلیل دیگری بخواهد نفی کند قول آخر و این اجماع مجمعین کشف کند از وجود دلیلی دیگر که نافی قول ثالث است. اگر چنین باشد که اجماع مجمعین، یعنی کسانی که اختلاف در نظر دارند با یک دیگر، اما اجماع در چی دارند؟ اجماع در نفی قول ثالث. نفی قول ثالث چون به دلیل آخر است، اگر چنین است میشه اجماع بسیط، این میشه اجماع بسیط. یعنی این همه مجمعن بر چی؟ مجمعن بر نفی قول آخر، و اجماع بر نفی قول آخرشون هم کشف از دلیل ما میکند، دلیلی که این دلیل کشف از قول معصوم است یا خود قول معصوم است. این ما گفتیم مدلول التزامیش عدم القول ثالث است یا عدم القول آخر است.
و اگر مدلول
التزامیش
عدم القول باشه،
میتونه خودش
معقلی اجماع قرار بگیره؟
عدم القول که بیانه، خب عدم القول یعنی که اون طرف فتوا دارد ولی بی این فتوا نداده، نه اینکه بی فتوا است. اینهایی که فتوا داده اند، همینهایی که فتوا داده اند و اختلاف دارند، خود این فتوا دادنشون نفی قول دیگر میکنه، یعنی نفی قول دیگر معنا این اثبات میکنه کذب قول دیگر. اینه من میگید قول بعدن آدم قولی نیست، یعنی کذب قول آخر. حالا قول بعدم این قول کذب قول آخر، عدم صحت قول آخر، عدم مطابقت قول آخر با قول معصوم. سکوت نیست که، این که تصریح به فتوا است، دارن فتوا میدن، فتواشون مدلول التزامی داره، مدلول التزامی که سکوت نیست. بله، نه اینکه یه یعنی مدلول التزامی کاشف از معقد اجماع میشه. مدلول اصلا آقا جون ما اصل اثبات اجماع همون با مدلول التزامی بود، اصل همون اجماع بسیط هم گفتیم موجته بر اساس دلالت التزامی بود. هم دلالت التزامی اجماعشون بر چیز؟ بر اینکه معصوم موافق از قولش با این قول. دلالت التزامی هم دلالته همونطوری که
دلالت التزامی کلامشون به قول معصوم بود، این دلالت التزامی خودشون میخواد معقد اجماع بشه.
همون نفی قول ثالث معقد اجماع. نفی قول ثالث یعنی چی؟ یعنی اینکه المعصوم لا يقول به هذا القول الثالث. چون حکایت از قول معصوم یا کشف قول معصوم تنها کشف این نیست که کشف یقول المعصوم به هذا، یحکم به هذا او لا یحکم به هذا، هر دو حکم معصوم. همین که با اسمانی که گفتم عدم به صدا عدم القول میمانه، که همین کافی است که اثبات کند که المعصوم لم یحکم به هذا الحکم.
بعد این
حدیثی
که بعضی از فقها میدن که میگن اگر فقیه بگید این مطلب
نه، اون بحث این که اصلا این عبارت لا خلاف به چه معنی است؟ آیا لا خلافه به این معنی است که یعنی اجمعو، یا لا خلافه به این معنی است که لم یبدو رأیهم فی المسأله؟ چون ممکنه که لا خلافه یعنی خب بعضی اوقات خود مرحوم محقق در شرایع خیلی از فقهای ما دارند که فیه تردد. این فیه تردد کتابی یکی از بزرگان تألیف کرده، رضوان الله علیه، مرحوم عاشق حسین فردوسی، کتابی تحت عنوان شرح و ترددات الشرایع. یعنی اونقدر شرایع موفقی بزرگ محکم و استوانه یه فقه، اونقدر فیه تردد دارد که این اصلا یک کتاب نوشته شرح و تردداتش شرایع، که چرا اینجا گفته فیه تردد اونجا گفته فیه تردد. خب وقتی یک فقیه بزرگی مثل مرحوم محقق حلی فیه تردد دارد، خب این بعضی از لاخلاف ها نشد گرفته از فیه تردد های فقه هاست نجده.
و این دوست
فیه تردد در صدر اجماع مرکب نمید. اجماع مرکب قوله، فتواست، فتوایی است که مدلول التزامی داشته باشه. این فیه تردد که مدلول التزامی نداره. خب پس بنابراین این اجماع بسیطه، یعنی اگر نفی قول ثالث یا نفی قول آخر به دلیل دیگری باشد غیر از دلیلی که استناد الیه فی الفتوا، این خود اجماع بسیط خارج بحل بحث ما میشه. این یک بند. بند دومی که نه، اگر ما بخوایم بگیم که اجماع مرکب که نفی قول دیگر میکند به همون دلیلی که استناد الیه فی الفتوا نفی قول دیگر میکند، خب این نفی قول ثالث یا نفی قول آخر اگر ما اجماع رو از باب دخول معصوف المجمعین بدانیم یا قاعده لطف بدانیم، اینجا خب این اجماع مرکب بر نفی قول ثالث حجت خواهد شد. بله؟ نه مدرکی که نیست، معنی این که میگیم دلیلشون بر نفی قول ثالث خود دلیلی است که بر فتوا دادن دیگه. همین دلیلی که ما بر فتوا بالملازمه قول اون نفی قول دیگر این قول چه مطلب دیگریست، حکم دیگریست، منتها مدلول التزامیه فتواییست که داره یا مدلول دلیلیست که اون دلول استناد کرده. فتوای دیگر رو نفی میکنه. ما در نفی فتوای دوم یعنی دیگر در نفی فتوای دیگر میخوام اجماع درست کنیم. نه، اگر مدلول التزامی ما مستقیما نفی قول ثالث بود فرمایش ما درست بود. این نفی قول ثالث مدلول التزامی تک تک اینها که نیست. این مدلول التزامی چیست؟ مدلول التزامی اتفاق آنها بر چی؟ بر نفی قول ثالث، نه اینکه مدلول التزامی تک تک قولی ما. حالا ایشون میگه دلیلشو دانستیم چطور؟ دلیل این فتوا رو میدونیم، اما استناد مجمعین یعنی اما اون اجماعی که مستند به این دلیل نیست، اجماع درست میشه. ما اجماع مرکب رو میخوایم بگیم.
اجماع مستند مدلول التزامیش نیست؟
نه، ببینید یه وقت ما میخوایم بگیم، یه وقت میگیم مدلول التزامی تک تک اینها نفی قول ثالثه، یه وقت اینو میگیم، یه ما میگیم که نه، مدلول التزامی مجموع اقوال نفی قول ثالثه. تفاوتش اینه که اگر ما بخوایم بگیم مدلول التزامی خود این دلیلی قولش، این دلیلی که بهش استناد کرده، اگر بخوایم بگیم مدلول التزامی خود دلیلش نفی قول ثالث هست، ممکن این اشکال پیش بیاد. اما ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم مدلول التزامی خود این دلیل نفی قول ثالث، چون ممکنه این به یک دلیل استناد کرده، اون دومی به دلیل دیگری استناد کرده، اون سومی به دلیل دیگری است. اینا اختلاف دارن با هم دیگه در رأی. یعنی اون دلیلی که یکی استناد کرده است با اون یه دلیله که منتهی شده است به چی؟ به یه رأی. اون دلیلی که دیگری بهش استناد کرده دلیل دیگری است که منتهیش رو بداره مخالف رأی اول، هیچ مخالف رأی اوله و ها کذا. نه، ما عرضمون این است که ما میخوایم بگیم که این کسی که رأی میدهد و استناد میکند به یک دلیل، مدلول التزامی کلامش تنها نفی قول ثالث که نیست، مدلول التزامی کلامش نفی ما ادای قول خودشه، اینه مدلول التزامیش. اون دومه هم مدلول التزامیش نفی ما ادای قول خودشه، ولی از مجموع این دلالت‌های التزامی ما چی کشف میکنیم؟ ما یک مدلول التزامی دیگری به دست میاریم. اون مدلول التزامی چیه؟ بطلان قول دیگر. این بطلان قول دیگر مدلول التزامی کلام هر یک از اینها نیست، مدلول التزامی مستقیمش. این مدلول التزامی مجموع این دلالت‌های التزامی همچه نتیجه میده. این اجماع مرکبش در میاد. این اجماع مرکب، خود این اجماع مرکب اجماعی است که دلیل بر این اجماع مرکب اینطور نیست که این ادله‌ای باشد که اینها در رأی بهش استناد کردن به این معنا. مجموع حاصل از آرای اونها ما رو به این دلالت التزامی رسوند، نه مجموع ادله‌ای که اینها بهش استناد کردن. ادله‌ای که اینها بهش استناد میکنن کل دلیلن یقول شیئا غیر ما یقوله الدلیل الاخر، مدلول التزامیش هم شیئا غیر ما یدل علیه بالدلالت التزامی دلیل آخر، هر کدوم یک مدلول التزامی برای خودش داره. اینجا ما یک اجماع مرکبی که در میاریم، اجماع مرکب این مدلول التزامی اقواله، نه مدلول التزامی ادله‌ای که اونها بهش استناد کرده. میگم که مدلول التزام اصلا اون ادله اقوال که مدلول التزامیشون نفی اون قول ثالث که نیست، بالخصوص نفی کل ما ادای این قول است. به هر حال ببینید اون چه برای ما اجماع مرکب درست میکند اقواله، ما کار به ادله اقوال نداریم. اقوال وقتی جمع میشد روی هم دیگه، این اقوال هست که نفی قول ثالث میکنه، نه ادله اقوال. نه ما نمیدونیم مدلول التزام میشه یا چیز دیگه ایشه، اصلا ما که نمیدونیم این رو، ما فقط میدانیم که به استناد همون دلیلی که فتوا داده است نفی میکند قول ثالث، ما که نمیدونیم دلالت التزام میشه، نه اصلا ما نمیدونیم به دلالت التزام میشه، به دلالت مطابقی شه، به دلالت نمیدونم قرینه فرض کنید مقامیه و قرینه حالی، نمیدونیم به چی
نه.
حالا اگه اصلا دلیل التزامی نداشت،
از کجایی دلیل قول ثالث فهمیدن؟
ما چی کار داریم از کجا فهمیدن؟ ما میگیم اینا همه فهمیدن که قول ثالث باطله، اینو داریم میخوام بگیم. ما کار نداریم به این که این رو از دلیل مدلول مطابقی فهمیدن، از دلیل مدلول التزامی، یا دلیل ارزابت که از محفوظ به این دلیل از یک قرینه ای فهمیدن. خلاصه اون چرا ما میخواییم با اجماع مرکب، اجماع مرکب مدلول التزامی اجماع مرکب نفی قول ثالثه، نه مدلول التزامی ادله‌ای که اینها به اون ادله استناد میکنن. ما هم کار به اون ادله نداریم، فقط میخواییم بگیم که اگر دلیل اونها غیر از دلیلی باشد که بهش استناد کرده اند، این خود میشه اجماع بسیط. اما اگر دلیلشون همون دلیل باشد، این میشد اجماع مرکب. این هر بون اینه، اگر بخواد خودش کاشف از یه دلیل دیگری باشد، اگر اجماع مجمعین بخواهد کشف کند از دلیل دیگری که همه مجمعین به اون دلیل دیگر در نفی قول ثالث اتفاق کرده، این میشه اجماع بسیط. اما اگر این مجمعینی که آمدن اجماع مرکب از آرائشون تشکیل شده، اگر این مجمعینی که اجماع از آرائشون تشکیل شده، این طور نیست که در نفی قول ثالث یا در نفی قول آخر به دلیل دیگری بخوان استناد کنند، همون به جز اون دلیل، دلیل دیگری در کار نیست به جز دلیلی که در فتوا به اون دلیل استناد کرده. ما فقط میخوایم بگیم که پس کشف از یه دلیل دیگری نمی کند، این رو میخوایم بگیم. پس این فتوایی که دادن یا این اجماع مرکبی که به وجود آمده، این اجماع مرکب کشف از وجود یک دلیلی که اینا استندوا الیه در اون دلیل نمی کند، کشف از قول معصوم می کنه. آقا جون قول معصوم از قاعده لطف قول معصوم بخواد کشف بشه فرضاً، یا از قاعده این که باید معصوم قول خودشو داخل، همون استدلالاتی که برای اصل اجماع آوردیم، اون که اون این استدلالاتی که ما برای اجماع آوردیم یا گفتند، اون استدلالات که اثبات نمی کند که مجمعین به دلیل خاصی استناد کردن. نه اینکه از قاعده، شما از حالا حالت کلام بعیدون من امثال حضرت عالی، نمیخوایم بگیم اونها استناد به قاعده لطف کردن در فتوا، ما میگیم ما از اجماعشون بر اساس قاعده لطف کسی قول معصوم میکنیم، نه اینکه اونها به قاعده لطف استناد در فتوا. یا مولانا
ما
آقای جون قاعده لوت، قاعده لوت میگه که اگر اتفقوا على رأی و این اتفاقشون غلط است، باید بیاد معصوم قول خودش رو داخل این اقوال کنه تا این اتفاق رو به هم بریزه. ما چه کار داریم الان اتفاق داریم دیگه. الان یه اتفاق بر نفی قول ثالث داریم بر اساس قاعده لوت، میگه این اتفاق هم اتفاق هم علی نفی قول ثالث باید با قول معصوم مطابقت داشته بشه و الا ادخل رأی مفیدم.
پس این قول معصوم مشترک به همه اینا رسیدیم، باعث اجماعشون
شده. مرزا اینه، مثلا ما با اجماع قاعده لوت رو تعریف کردیم، نگفتیم این که قول معصوم، قاعده لوت اینو نمیگه، قاعده لطف اینه نمیگه، قاعده میگه اگر این غلط بود ادخل رأی او فی ضمنه، نمیگه رأیش در ضمنه اینه، اون قاعده دخوله، اون یک قاعده دیگری است برای اثبات حجت. مسئله ادخال رأی فی ضمن آرائم یه مسئله، میگه که اگر اجماع کرده اند معلوم میشه حتما رأی معصوم هم داخل در آرائم، این حرفه، حرف دیگر است قاعده لطف. قاعده لطف میگه که اگر اتفقو معلوم میشه معصوم با این اتفاق رأیشون مخالف نیست، این مقداره کنه، میگه اگر مخالف بود باید میامد و اختلاف بینشون ایجاد میکنه، هر داریم این قاعده. خب حالا اگر بر اساس قاعده لطف مثلا قاعده کسی قائل بشه، اینجا این اجماع میشه اجماع کاشف از رأی مسئول و اجماع حجت میشه، این دلیل حجیت اینجا شاملش میشه. اما بنابر مبنای ما این بند دیگر، اما بنابر مبنای ما که ما قائل شدیم به این که اجماع اگر کشف میکنه از قبول معصوم بر اساس آراء، بر اساس حساب احتمالات، تجمیع احتمالات، این دیگه اینجا نمیاد بر این اساس. یعنی اگر ما بدانیم که این مجمعینی که با هم دیگه، این فقهایی که با هم اختلاف رأی دارن، اختلاف رأیی که دارن اتفاق دارن بر نفی قول آخر، این اتفاق بر نفی قول آخر در اینجا بر اساس حساب احتمالات نمیتواند کاشف از رأی مسئول. چرا؟ چون ما فرض این است که میدانیم غیر از یک رأی از این آراء ما بقی آراء باطله، همه آراء مختلفین که همش نمیشه صحیح بشه، یکیش صحیح یکیش باطل، این هم که اختلاف دارن. اون مجموعه ای که باطل است از آراء که نمیتونه کشف از قبول معصوم کنه بر اساس حساب احتمالات، یعنی دیگه احتمال اصابه رأی معصوم در اون آرایی که میدانیم غلطن، به هر حال قد داریم به غلط بودنشون، حالا این آراء کدومه نمیدونیم ها، اما میدونیم که بعضی از این آراء چیه، قطعا موافق قول معصوم نیست، پس یعنی احتمال اصابت در اونها وجود نداره، پس تجمیع ظنون کاشفه از قول معصوم نمیشه. تنها اون مقدار از آرایی که میدانیم که صحیحن که نمیدانیم هم کدوم رأیه، فقط اونا میتونن، اما اونا که ما نمیدانیم که تا بتوانیم ما بر اساس تجمیع ظنون اونا تجمیع، تازه اگر هم تجمیعشون کنیم بازم تجمیعشون تجمیع ملازم رأی معصوم نیست، کاشفه از رأی معصوم نیست. نظر بر مبنای حساب احتمالات اگه بخوایم اثبات حجت اجماع کنیم، این اجماع مرکب به چنین صورتی نمیتوانیم اثبات حجیتش رو بکنیم. نه اجماع، ببینید در اجماع محصل هر یک رأی معصوم احتمال مطابقت داره. عزیز من اینجا اینطور نیست، اون احتمالاتی که میدانیم کاذبند، یعنی اون آرایی باشد، اون آرایی که میدانیم کاذبند دیگه احتمال مطابقت با رأی معصوم نمیدیم تو اون آرا. بله؟ نه وقتی دو نفر با هم اختلاف کنن، یکی بگه آره یکی بگه نه، یکیشون باطل یکیشون حقه، از اون که حق نیستن که، اینا با هم اختلاف دارن، چند تا رأی هست، میخوام از چند تا رأی کشف کنیم که اون متفقون علیهشون به حساب احتمالات کاشف از رأی معصوم میشه، اون متفقون علیهشون متفقون علیه نیست که حساب احتمالات به حدی و رسط کشف از رأی معصوم کنه. چرا؟ چون میدانیم که بعضی از این آراء، یعنی به استثناء یک رأی، به استثناء یک قول، بقیه باطلن، بقیه احتمال مطابقت توشون نمیره تا این احتمالاتشون رو هم اضافه بشه، تراکم احتمالات پیدا کنه، بعد برسیم به قول معصوم. ادامه بحث ان شاء الله پردا باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.